السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شهادة حضرت امام صادق علیه السلام رو به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرج الشریف تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که وجود امام زمان در سلامت باشند و انشاءالله دعاگوی همه ما باشند و حرمت جد بزرگوارشون امام صادق جهت سلامتی امام زمان، خوشنودی قلب حضرت، تعجیل در فرجشون و جهت عرض تسلیت به محضرشون صلوات بلندتر خط بفرم. فرض کنید امروز در کنار بستر امام صادق حاضر شدیم، فرضش که اشکال نداره، و فرض محال محال نیست، البته اینم محال نیست، ولی خب حالا فرضش طوری نیست. تو ذهنمون در نظر بگیریم در کنار بستر امام صادق در لحظات آخر عمر حضرت حضور پیدا کردیم. امام صادق چه انتظاراتی از شیعان خودشون دارن، چه توقعاتی دارن؟ بخشی از این انتظارات و توقعات رو حضرت امروز در بستر شهادت و در بستر مرگ بیان کردن، بخشش هم البته در طول زندگانی پربرکت 65 ساله خودشون بیان کردن. موضوع سخن ما انتظارات امام صادق از شیعانه، شیعانی که به عشق حضرت صادق در ظهر شهادت اون بزرگوار دور هم جمع شدند به این عنوان که به وجود حضرت تقرب پیدا کنند. خب این شیعان توجه دارن که امام صادق بزرگ مذهبشونه، رئیس مذهبشونه، بنیانگذار مکتبشونه، پس باید به توقعات او و انتظارات او توجه ویژه کنند. ابو بصیر گزارش لحظات آخر عمر امام صادق رو بیان کرده، از شاگردای خاص امام صادق، از شاگردای به قول معروف نور چشمی حضرت صادقه. ابو بصیر با اینکه نابینا بود ولی کنیه او ابو بصیر است، خیلی بصیر بود، و امام صادق این بصیرت ابو بصیر رو جاهای نشون داد که با همین نابیناییش یه چیزایی میدید که دیگران نمیدیدن. قصه رو ابو بصیر اینجوری نقل میکنه، میگه من بعد از شهادت حضرت صادق رفتم خانه امام صادق خدمت همسر امام صادق ام حمیده برای عرض تسلیت. بین ما هم رسمه دیگه، یک کسی از دنیا میره میریم تسلیت میگیم به خانوادش. میگه وقتی همسر امام صادق چشمش به من افتاد، خب طبیعتاً آقای کائناتی شما از اونا شلوغ داری، لطف کن سکوت کن، یه صلوات بفرست. مطمئن باش حریف خانما نمیشه. ما که نشدیم 12 سال، حریفشون نشدیم، دیگه هم نمیشیم. حالا شما خودت اذیت نکن، آره ولش کن، بذار خانما برای خودشون حرف بزنن، انشالله روز قیامت ما رو هم شفاعت میکنن با همین حرفاشون. بازم صلوات بفرست. میگه همسر امام صادق تا من رو دید گریه کرد. دیدی یه نفر مصیبتی بهش وارد میشه، شما بعد از چند روز میری به دیدن بازماندگانشون، بازماندگان شما رو میبینن، دوباره غصه شون غمشون تازه میشه، گریه کرد. منم به گریه او گریه کردم. بعد از یه مدتی که آروم شد گفت ابو بصیر، ای کاش بودی وقتی که حضرت صادق از دنیا می رفت مشاهده می کردی، اتفاق عجیبی افتاد. گفتم خانم چه اتفاقی؟ گفت حضرت یه دفعه چشماشو باز کرد. حال شما تصور بکنید، حضرت زهر بر بدن حضرت تأثیر گذاشته، حضرت بیهوش میشه، به هوش میاد، بعض وقتا چشماشون بسته است، بعض وقتا چشماشون باز میکنن. میگه حضرت چشماش رو باز کرد، یه نگاهی کرد به من، فرمود تمام کسانی که با من یه رابطه‌ای دارن، یه قوم و خویشی دارن، جمع کنید همشونو. معلوم میشه کار مهمی داره امام صادق. میگه ما هیچ کس از اقوام امام صادق نبود مگه اینکه خبرش کردیم اومد. دور بستر حضرت نشستند، حضرت صادق یه جمله فرمود لا ینال و شفاعتنا من استخف به صلاح، هر کس نمازشو سبک بشماره به شفاعت ما نمیرسه. تمام. توقع حضرت چیه؟ اهمیت به نماز. امروز در جمع ما کسی نیست بی نماز باشه، بی نماز ها اصلا اینجا نیستن مطمئنن. کسی نماز نخونه که اصلا فرمود فاصله بین ایمان و کفر ترک نمازه. یعنی اگر کسی نماز نخونه وارد مرز کفر شده. برای فکری با حال خودش بکن، بی نماز اینجا نداری. اما بزرگواران، درصد بالایی از شیعیان به نمازشون کم توجهی میکنن، نماز میخونن اما نماز سبک، نماز بی ارزش، نماز بی اهمیت. امام صادق فرمود من از شما شیعیان توقع دارم به نماز اهمیت بدید، نه که نماز بخونید، نماز که میخونید، به نماز اهمیت بدید، نمازو بزرگ بشمارید، به نماز احترام بگذارید، نماز براتون مهم باشه، نماز براتون حرف اولو بزنه. ما این حدیث و زهرا از اول هفته شروع کردیم، داریم بحث میکنیم، این دو روز پایانی هفته هم بحث میکنیم. نمیخوام مباحثی که زهرا گفتم تکرار کنم، ولی تو بحث انتظارات امام صادق گفتم یه اشاره کنم. ببینید بزرگواران، هر کاری که شما انجام بدی بی احترامی به نماز حساب بشه، سبک شمردن نماز حساب بشه، کوچیک شمردن نماز حساب بشه، هر کاری میخواد باشه، این باعث میشه انسان رو از شفاعت امام صادق محروم کنه. اونایی که توقع و انتظار و شفاعت امام صادق و شفاعت اهل بیت رو دارند، بسم الله یه فکری بکنن برای به حال نمازاشون، یه فکری بکنن به حال نمازم. به خدا به خودم هم دارم میگم، هر کدوم از ما در هر درجه‌ای که هستیم باید بگردیم ببینیم چه کارهایی انجام میدیم به نمازمون بی توجهی میشه. حالا یکی با تأخیر نمازش به نمازش بی توجهی میکنه، یکی با مقدم کردن کارهای دیگه بر نماز به نمازش بی توجهی میکنه، یکی با بی آدابی نماز به نمازش بی توجهی میکنه، نمازشو بی آداب میخونه، آداب نماز رو رعایت نمیکنه. مثلا آداب نماز چیه؟ یکی از آداب نماز اینه با لباس مرتب نماز بخونی، با لباس تمیز نماز بخونی، با لباس نو نماز بخونی، با عطر نماز بخونی، با انگشتر نماز بخونی، با موهای شونه زده نماز بخونی. شما میخوای بری مهمونی خودتو مرتب میکنی، به دیدن خدا میخوای بری، هم تو وای میستی با هر لباسی که شد، با هر مو و با هر وضعی که شد، بی احترامی به نمازه. میخوای سریال ببینی، از قبلش میشینی پای تلویزیون، 10 دقیقه قبل اینکه سریال شروع بشه، 10 دقیقه قبل اینکه فوتبال شروع بشه میشینی پای تلویزیون. نماز میخوایم بخونیم تا همون الله اکبر حرف میزنیم، آه چکت پاس شد، آه نه الله اکبر. تو نمازم فکر چکو میکنی، بی اهمیتیه به نماز. تو نماز حواسمون به همه جا باشه جز خدا، بی اهمیتیه به نمازه. خدا فرمود بنده من وقتی به نماز می ایستی اینقدر حواست پرته انگاری 100 تا خدا غیر از من داری، ولی من خدا آنچنان به حرفای تو گوش می کنم انگاری یه بنده بیشتر ندارم. خدای شرمنده ایم، ما شرمنده ایم. ما گم شده هامون رو تو نماز پیدا میکنیم، مشکلات زندگیمون رو تو نماز حل میکنیم، راه و حل های زندگیمون تو نماز پیدا میکنیم. اینا همش بی توجهیه به نماز. احکام نماز رو یاد نمیگیریم، بلد نیستیم، اینا بی اهمیتیه به نماز. انگلیسی خوب یاد میگیریم، فرانسوی خیلی خوب یاد میگیریم، کامپیوتر بچه هامون بدو بر بذار کلاس انگلیسی، کلاس فرانسه، کلاس کامپیوتر، ریاضی خصوصی، شیمی خصوصی، معلم خصوصی، ما نمیگیم کارو نکنید خوبه، اما یک کلاس نماز هم برای بچه هاتون بذارید، اسرار نماز رو مطالعه کنید، فلسفه نماز رو مطالعه کنید، فواید نماز رو یاد بگیریم، احکام نماز رو یاد بگیریم. فوتبال میخوایم بازی کنیم، ببین چه دستوراتی تو فوتبال میریم از حفظ میکنیم که درست بازی کنیم. نماز میخوایم بخونیم، خدا قبول میکنه دیگه، حالا هر جور خوندیم. نه عزیز من، فوتبال قاعده داره، نماز قاعده نداره. نماز باید با مقدمه باشه، همون جوری که فوتبال شما با مقدمه است. نماز باید با شادابی باشه، با نشاط باشه، همونجوری که نهار میخوری با شادابی نهار میخوری، با اشتیاق. دیدی سر سفره میشینیم همچی با شوق و ذوق، وقت نماز که میشه بسم الله الرحمن الرحیم چی شد؟ نهار میخوری بیحال نیستی، نماز میخونی بیحالی. قرآن میگه آدمایی که نمازشون رو با کسالت میخونن یه نشونه نفاقه، نفاق یعنی بترسن، یه بیحالی تو نماز رو برطرف کنن، این بی توجهی به نمازه، این سبک شمردن نمازه. فوتبال تماشا میکنی، بعد فوتبال دیدی جوونا میشینن کارشناسی میکنن، دروازه‌بون اشتباه کرد، اون بازیکن اشتباه پاس داد، اون از اون زاویه، این از این زاویه، نماز میخونه مهرشو پرت میکنه تو جامعوری، بدو بریم که بریم. چرا؟ مشتری میاد، مسافر بهم بخوره، یه دونه مسافر ها میمونه، یه دونه مشتری ها میمونه، از دنیا جا میمونم. عجب، 90 دقیقه فوتبال میبینی از دنیا جا نمیمونه، نماز میخونه از دنیا جا موندی. چه وقت گذاشتی برای نمازت؟ 5 دقیقه. بابا 2 دقیقه هم وقت بذار یه تسبیحاتی بگو، یه دعایی بخون. در روایت دارد بنده ای که نمازشو میخونه بعد نماز سری بلند میشه میره خدا میگه به ملائکه، میگه ملائکه من نگاه کنید، این فکر میکنه روزیش دست یکی دیگه است، میخواد زودتر بدوه بره روزی گیرش بیاد، نمیدونه روزیش دست منه، من خدا کاراشو به هم میریزم. حالا که اینجوری فکر کرد روزیش دست مسافره، روزیش دست مشتریه، بدوه بره در مغازش، بدوه بره تاکسیشو سوار بشه، بدوه بره در بانکاش، بدوه بره تو بانک کارشو انجام بده، فکر کرد روزیش دست دیگرانه، خدا میگه منم سپردمش به دیگران، حالا بدو دنبال دنیا ببین گیرت میاد یا نه. کم توجهی به نماز امام صادق و ناراحت کرده، اینقدر ناراحت کرده که دم از دنیا رفتنش نهیب میزنه به اقوام و خیشانش. من یه نکته میخوام بگم بزرگواران، قوم و خیشای امام صادق که رابطه خونی با امام صادق دارن، رابطه جسمی با امام صادق دارن، رابطه خانوادگی با امام صادق دارن، امام صادق بهشون میفرماد به شفاعت ما نمیرسید، ما که دیگه رابطه قوم و خیشی هم نداریم، ما که دیگه هیچ ارتباط خانوادگی هم با امام صادق نداریم. انتظار دیگری که امام صادق از شیعیان خودشون دارد تلاوت قرآن است. شیعه اهل قرآن، شیعه اهل تلاوت قرآن، شیعه به قرآن اهمیت میده. چرا؟ قرآن کتاب زندگیشه، قرآن کتاب مردگی نیست. چرا متاسفانه بعضی جا اینجوری جا افتاده که اگه یه جای قرآن بخونن میگن کی مرده؟ کی مرده؟ قرآن مگه کتاب مردگیه؟ کتاب زندگیست. امام صادق فرمود القرآن عهد الله الی خلقه، پیمان نامه خدا به بندهاش قرآنه، نامه خدا به بندهاش قرآنه. عزیز من، شما محبوبت یه نامه برات بفرسته، معشوقت یه نامه برات بفرسته، نامه رو نمیخونی؟ خدا نامه فرستاده، چرا نامش رو باز نمیکنی بخونی؟ فقط ینبغی للمرء المسلم ان ينظر فی عهده. امام صادق فرمود سزاوار است. سزاوار است یعنی چی؟ یعنی من انتظار دارم، من امام صادق از شیعیان توقع دارم این عهد خدا رو باز کند و ان یقرأ منه فی کل یوم خمسین آیه، در هر شبانه روز حد اقل 50 آیه بخونه. امروز شهادت امام صادق یه برنامه ریزی کنیم. ببین اینایی که میگیم ها، خدا وکیلی، اینا رو براش برنامه ریزی کنیم. اول نمازمون کوتاهیایی که تو نماز هست برطرف کنیم، بعد قرآن، یه برنامه ریزی برای قرآن. خیلی راحت، خیلی راحت، فقط یه تعهد میخواد. ظهر شهادت امام صادق به امام صادق قول بدیم آقا ما از همین فردا بعد شهادت شما شروع میکنیم. آقا روزی یه صفحه، میتونی روزی دو صفحه، بیشتر میتونی روزی 5 صفحه، بیشتر میتونی روزی 10 صفحه، ولی مرتب باشه، منظم باش. همون جوری که هر روز صبح صبحونه میخوریم، یه روز صبح صبحونه نخوریم سر کار نمیتونیم بریم، مدرسه نمیتونیم بریم، دانشگاه نمیتونیم بریم، قرآن هم بذاریم تو برنامه زندگیمون. اینجور نباش که هر وقت شد، نه، منظم تقسیم کنید قرآن رو، 600 صفحه داره، تقسیمش کنید به ایام سال. اگه توانتون نمیرسه کمتر، توانتون میرسه بیشتر. خود قرآن فرمود فقرأوا ما تیسر من، هر چقدر میتونید، هر چقدر میسره براتون. روزی 5 دقیقه، آقا دیگه 5 دقیقه که دیگه به جایی بر نمیخوره، ولی منظم. این انتظار امام صادق از شیعیانش. انتظار دیگر امام صادق از شیعیان ولایت پذیری. شیعه باید ولایت پذیر باشه. چرا؟ شیعه یه برنامه منظم مشخصی داره، مکتب شیعه برنامه منظم و مشخصی داره. این برنامه شو در درجه اول از خدای متعال، در درجه بعد از پیامبر، در درجه بعد از ائمه اطهار و در درجه بعد از فقها و مراجع جامع الشرائط دریافت میکنه. یه برنامه مشخصه. تو این برنامه باید ولایت پذیر باشه. ولایت پذیر باشه یعنی چی؟ یعنی آقا من توی عمل به دینم، عمل به دستورات دین، توی رسیدن به کمال طبق نظر خودم عمل نمیکنم. چرا؟ چون من خیلی جاها متوجه نمیشم، خیلی جاها متوجه نمیشم چه کاری انجام بدم. باید ولایت پذیر باشم، نسبت به خدا ولایت پذیر باشم، نسبت به پیامبر ولایت پذیر باشم، نسبت به ائمه ولایت پذیر باشم، نسبت به فقها ولایت پذیر باشم، وگرنه به جایی نمیرسم. این که من خودم رو فکر کنم کارشناستر از خدام، فکر کنم متخصصتر از پیغمبرم، فکر کنم استادتر از امام صادقم، تا وقتی که این تفکر رو داشته باشیم به جایی نمیرسیم. اونها ولی من، اونا حاکم من، اونا ما رو به کمال میرسونن، باید از اونا اطاعت کنیم. ولایت پذیری یعنی چون و چرا نکنی، ولایت پذیری یعنی اعتراض نکن، ولایت پذیری یعنی هرچی ولیت گفت اطاعت کنی، انجام بدی. امام صادق علیه السلام در مورد ولایت پذیری فرمود: رحم الله شیعتنا، خدا شیعیان ما رو رحمت کن. به به، ببین شما یه وقت هست به یه نفر میگی آقا التماس دعا برای ما دعا کن، باید التماسش کنی دعا کنی. خیلی وقتا هم دعا نمی کنن. التماس دعاها شده یه تعارف شاه عباسی، شده همینطوری ورد زبونا، التماس دعا، التماس دعا، التماس دعا، دعا هم نمی کنیم، یادمون میره. امام صادق بدونی که التماس دعا بگی دعا کرده. رحم الله شیعتن، خدا شیعیان ما رو رحمت کنه، خدا شیعیان ما رو مورد رحمت خودش قرار بده. چرا؟ امام صادق، شیعیان شما مگه چه خصوصیتی دارن که شما براشون دعا میکنید؟ خلقو من فاضل تینتنا. به به، امروز سرتو بالا بگیر با افتخار بگو من شیعه امام صادقم. خلقو من فاضل تینتنا، شیعیان ما از باقی مانده گل ما خلق شدن. و اجنو به ما ولایتنا، با آب ولایت ما معجون شدند. آب ولایت ما تو وجودشونه، یعنی اینا سرشت ولایت ما تو فطرتشونه، ولایت ما رو قبول دارن، میپذیرن، مطیعن. یحزنون لحزننا، اینقدر با ما ارتباط دارن که به خاطر غم ما غمناک میشن. و یفرحون لفرحنا، تو شادی های ما هم خوشحالن. ولایت پذیری یعنی این، یعنی قدر رابطه با امام صادق داشته باشی روز شهادتش احساس کنی بابای خودت رو از دست دادی. ولایت پذیری این یعنی این. ولایت پذیری این نیست که شب شهادت امام صادق، روز شهادت امام صادق عین خیالت نباشه. یه شاگردی داره امام صادق، عبدالله ابن ابی یعفور، عذرخواهی میکنم از محضر علمای حاضر در جلسه، این عبدالله ابن ابی یعفور از درجه یکاست، از درجه یکاست، خیلی امام صادق بهش عنایت داره. چی شده این عبدالله ابن ابی یعفور به این درجه رسیده؟ این دلیلش اینه. یه روزی پیش امام صادق نشسته بود، در محضر امام صادق این جمله رو گفت، گفت والله امام صادق پسر پیغمبر، به خدا قسم لو خلقت رمانتن به نصفین، اگه یه اناری رو دو نصف کنی شما، فقلت هذا حرام و هذا حلال، بگی این نصفش حرام این نصفش حلاله، لشهدت ان الذي قلت حلال حلال و ان الذي حرام حرام. من عبدالله ابن یعفور شهادت میدم، گواهی میدم که این نصفی که شما گفتید حرام حرامه، اون نصفی که شما گفتید حلال حلاله. نمیگم چرا آقا این که یه انار بود، آقا این که یه درخت بود، آقا این که از یه زمین بود، آقا این که از یه آب بود، آقا این که از یه خاک بود. نمیگم، چون ولایت پذیرم. ولایت پذیری با اینجوری باشه، یعنی از خودمون استدلال نداشته باشه. کسی میتونه سرباز امام زمان باشه ولایت پذیر باشه؟ سرباز امام زمان ولایت پذیره، یعنی همینطوری ها. یعنی آقا تشریف آوردن گفتن این فرش زیر پات غصبیه؟ نگم آقا چرا، امام داره میگه. اگه امام زمان تشریف آوردن گفتن این ماشین زیر پات پولش مثلا یه جای قرقاتی شده، این پولش پول حلال نیست، نگم آقا چرا، امام میدونه، علم غیب داره، همه چی خبر داره. آقا به این درجه رسیدیم، اگه به این درجه رسیدیم میتونیم یار امام زمان باشیم. اگه نرسیدیم امام زمان تشریف بیاره به امام زمان ایراد میگیریم، همونجوری که به امام صادق ایراد گرفتن، به امام رضا ایراد گرفتن، به امام حسن ایراد گرفتن، به امیرالمومنین ایراد گرفتن. امام حسن صلح کرد، گفتن چرا صلح کردی؟ امام حسین قیام کرد، گفتن چرا قیام میکنه؟ امیرالمومنین حکمیت رو به زور همین یاران خودش پذیرفت، گفتن تو کافر شدی. به ائمه ایراد میگرفتن دیگه، اینا ولایت پذیر نبودن. آقا اگر کسی میخواد بدونه وقت ظهور ولایت پذیرش اونجا واقعا تحقق پیدا میکنه، یه نشونه داره. من میگم خدا برای ما آخر الزمانیا، به خدا قسم اینو از عمق وجودم میگم، فکر نکنید حالا سری مسائل دارم یه حرفو میزنم، از عمق وجود با تمام وجودم به این منبر امام حسین قسم، توی مسجد امام حسین، اینو از عمق وجودم با تمام اعتقادم میگم، خدا به ما آخر الزمانیا خیلی لطف داشته. لطفش چی بوده؟ لطفش این بوده امام زمان رو برده پشت پرده غیبت. لطف خداست، فکر نکنی خدا به ما بدی کرده، نه، لطف خداست. امام زمان رو برده پشت پرده غیبت برای چی؟ برای که ما آماده بشیم. آقا شما تصور بکن اگه امام زمان رو مثل امامای دیگه می آورد یه دفعه، ما همه اون جا می زدیم، همه اون رفوزه می شدیم. به ما فرصت داده، به ما وقت داده، یه ماکت کوچیکی از امام زمان آورده، کپی امام زمان آورده کوچولو، میگه تمرین کن با این، تمرین کن ولایت پذیری تو با این آقا تمرین کن. ببین ولایت پذیری الان خیلی راحت تر از ولایت پذیری زمان امام زمان، خیلی راحت تره. چرا؟ چون این آقایی که الان ولی ماست، این خیلی کوچیک نسبت به امام زمان. امام زمان بیاد با شما هیچ تعارفی نداره، هیچ تعارفی نداره. این آقا بعضی جاها کوتاه میاد، ولی او کوتاه نمیاد. تمرین کن با این آقا، تمرین کن. زندگی در حکومت ولایت فقیه تمرین زندگی در حکومت امام عصر است. میخواد کسی اینو قبول بکنه، میخواد نکنه. تمرینه. اگر کسی تونست الان از عهده ولایت پذیری الان در بیاد، تو زمان ظهورم از عهده ولایت پذیری در بیاد، وگرنه زمین میخوره. چرا؟ چون دستورات الان خیلی آسون تره، خواسته ها خیلی کم تره. خدا تو روایت داره آقا تشریف بیارن، بعضیا در مقابل حضرت می ایستن میگن که این دین جدید آورده، ما نمیتونیم قبول کنیم. چی شده اینا میگن دین جدید آورده؟ امام زمان که دین جدید نمیاره، همون دین پیغمبره. از بس با دین فاصله گرفتن بعضیا اون موقع نمیتونن قبول کنن دستورات حضرتو. ولایت وزیری باید اینجوری باشه که امام صادق به هارون مکی فرمود برو تو تنور، رفت. یک کسی اومد پیش امام صادق اعتراض میکرد، آقا شما چرا قیام نمیکنید؟ حضرت فرمود ما یار نداریم، تنهاییم. گفت آقا این همه یار. حضرت فرمود حالا بشین. هارون مکی اومد، حضرت بدون مقدمه، بدون سلام علیک، بدون این که هارون اصلا بیان بشینه، گفت هارون برو تا تنور، تنور روشن. هارون رفت وسط پادشاه. اینجوری هستی امام زمان میاد، میتونی ولایت بزنی، میتونی در زمان امام زمان یار حضرت باشی. امام زمان نمیگه برو تو آتش، ولی میخواد بگه که یار حضرت شدن به این حد، تا این حد که اگه بهت گفتند این کارو انجام بده تو آتش برو، نگی چرا، نگی آقا مگه من چه اشتباهی کردم. امام زمان داره میگه، امام زمان داره میگه، گوش کن، ضرر نمی کنی. انتظار دیگر حضرت از شیعیان، دوری از مجالس گناه. امام صادق از شیعیانش انتظار داره از مجلس گناه فاصله بگیری. آقا یکی از عواملی که رو روح روان ما تأثیر میذاره محیط اطراف ماست. یکی از محیط‌های اطراف ما مجلس‌هایی است که ما تو اون مجلس‌ها شرکت می‌کنیم، بعضن مخلوط به گناه، حالا هر گناهی، هر معصیتی، چه تو اون مجلس غیبت بشه، چه تو اون مجلس شراب خورده بشه، تو این مجلس محرم و نامحرم قاطی باشن، تو اون مجلس به مقدسات کجدهنی بشه، مجلس گناه فرق نمی‌کنه. حالا مجلس مهمانی باشه، مجلس عروسی باشه، مجلس عزا باشه، مجلس گناه. امام صادق در مورد مجلس گناه ببین چی میفرماد. فرمود لا ینب للمؤمن ان یجلس مجلسا یصلا فیه. سزاوار نیست مؤمنی تو مجلسی بشینه که خدا تو اون مجلس معصیت میشه و لا یقدر علی تغییره، نمیتونه تغییرش بده. ببین یه وقت هست شما میری توی مجلسی شرکت میکنی، میتونی جلو گناهو بگیری؟ بسم الله برو جلو گناهو بگیر، اینقدر زور داری، اینقدر قدرت داری، علی یارت، برو جلو گناهو بگیر. ولی اگه نمیتونی جلو گناهو بگیری، تو مجلسی نشستی گناه شروع شد، قدرت نداری جلو گناهو بگیری، نشین اونجا، از مجلس برو بیرون. آقا قوم خویشامون ناراحت میشن، دیگه نمیدونم، خودت میدونی، بین خدا و قمخشات انتخاب کن، بین امام صادق و قمخشات انتخاب کن، کدومش برات مهمه؟ آقا ازم گلایه میکنن، آقا دم در به صاحب مجلس بگو مجلس مجلس گناهه، ببخشید نمیتونم تو مجلس باشم، خدا نگهدار شما، ما وظیفمون بود بیایم برای عروسی بچه‌تون بیایم، ولی الان میبینم گناه، منم جلو گناه نمیتونم بگیرم، خدا نگهدار. بفهمون به طرف که با گناه همراهی نمیکنی. آقا یکی از مشکلاتی که تو جامعه امروز ما هست اینه، گناهکارا که گناه میکنند اونا که هیچ، مایی که گناه نمیکنیم با گناهکارا بعض وقتا همراهی میکنیم. این خیلی بده، این خیلی بده. چرا با گناهکار همراهی میکنی؟ چرا میشینی تو مجلس گناه تماشا میکنی؟ چرا گناهکار رو تشویق میکنی؟ اونی که معصیت خدا میکنه اگه تماشاچی نداشته باشه که معصیت نمیکنه. خب ما نشستیم تماشا میکنیم، اونم شیر میشه گناهشو بیشتر ادامه میده. نقطه مقابل مجلس گناه آقا مجالس خوبی رو پررنگ کنید، اجتماعات دینی رو پررنگ کنید، این نیاز امروز جامعه ماست. اگه تو این خیابونای اطرافی وقتی را میفتی تظاهر گناه رو میبینی، مظاهر گناه رو داری میبینی، بعد حجابی و بی حجابی رو میبینی، اختلاط محرم و نامحرم رو میبینی، خب یا علی مدد شما مذهبیان به خود بیایید یه مظاهر یا خودتون نشون بدید. اینقدر نگید کاری از دست ما بر نمیاد، از دست ما کار بر میاد. چطور گناهکارا از دستشون کار بر میاد، از دست ما کار بر نمیاد؟ ما ها رفتیم کس کردیم تو خونه های خودمون نمیایم، صحنه رو خالی کردیم اونا میان. بعدم میگیم چی؟ میگیم همه مردم بیدین شدن. نه بابا بیدین نشدن، همه مردم بیدین نشدن. 4 هوسران، 4 شهوت باز، 4 آدم کج و کوله، با اینا که نمیشه قضاوت کرد که مردم بیدین شدن. اگه مردم بیدین شدن پس شبای قدر رو چی میگی؟ اگه مردم بیدین شدن مراسمای شهادت امام صادق رو چی میگی؟ اگه مردم بیدین شدن اعتکاف جوونا رو چی میگی؟ اعتکاف دهه 80 تو یزد رو دیدید یا نه؟ سرچ کنید توی جستجو کنید تو اینترنت اعتکاف دهه 80 رو ببینید. همین دهه 80 که میگفتن همشون بی دین شدن، انقلاب از بین میبرن، اینا انقلاب جدید میکنن. یا ببین چجوری انقلاب کردن. مردم بی دین نشدن. بله گناهکارا جلوه دارن، ما جلوه گناهکارا رو میبینیم، ما مظاهر گناه رو میبینیم. مردم با دین و متدین هم زیادن، ولی متاسفانه متدینا ظهور ندارن، بروز ندارن. بزرگوارا از همین الان بگم محضرتون، حالا هنوز خیلی زوده ولی آمادگی داشته باشید، برای محرم امسال ما هر سال از مسجد میزدیم بیرون، مخصوصا توی منطقه شهر هر سال میرفتیم بیرون. امسال یه کار جدیدی که میخوایم بکنیم، از همین امروز جرقش رو من بزنم، میخوایم خانمای با حجاب، خانمای محجبه، خانمای متدینه، خانمای با عفت، خانمای با چادر رو پشت سر هیئت را بندازیم. قبلنا بله ما موافق نبودیم با اومدن خانما، ولی الان میگیم خانما بیان. برای چی؟ برای نشون بدیم آقا چادری هم زیاده، با حجاب هم زیاده، خوب هم زیاده. شما نمیبینید، شما هم تظاهرات داشته باشید همونجوری که گناهکارا تظاهرات دارن. ببین به چه تو عقیده خودشون محکمن، با چه ثباتی میان به صحنه گناه. شما بیاید به صحنه خوبی ها، شما بیاید با مظاهر گناه مبارزه کنید با همین حرکتتون. آقا هیچی نمیخواید بگید نگید، با رفتارتون، با اومدنتون خودتونو نشون بدید. نشون بدید دیندارام زیادن. این توقع امام صادقه. از امشب منزل آقای مهرابی، یه وقت کسی فکر نکنه اینجا میخوام رو منبر تبلیغ یه شخصی بکنم، نه خدا شاهد اصلا شخص منزل آقای مهرابی ملاک کار نیست. این کار مهمه که سر تقاطع ویلا و حمزه خونت باشه، تو خونت روزه بگیری، وسط گناه. این کار مهمیه. مجلس اهل بیته، شخص آقای مهرابی مجلس مال ایشون نیست، مال امام صادقه. آقا همینجوری که الان اومدید اونجا بیایید تو وسط گناه بشینید، روزه گوش کنید، فضائل اهل بیت رو گوش کنید، مناقب اهل بیت رو بگید، شلوغ کنید، مردم ببینن، گناهکارا ببینن ما هم هستیم. توقع امام صادقه امام صادق فرمود تو خوبی ها با هم همکاری کنید، تو گناه همکاری نکنید. در بر و نیکی با هم یار باشید، پشت هم باشید، هوای هم دیگر رو داشته باشید، اما تو گناه حق ندارید هم دیگر رو کمک کنید. اینا انتظارات امام صادق موند. بقیهش انشالله شب منزل آجای مهرابی محضرتون عرض خواهم کرد. یه سلام بدین محضر امام صادق. انشالله جناب آقای حامد شجاعی مرسی خانی خواهند کرد و هممون به فیض خواهیم رسید. السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها ان الله اشفع لنا عند الله یا وجیها